خیلی ممنونم از همراهیتون. رادیو اقتصاد رو میشنوید و دعوت میکنم شنونده برنامه شاخه های طلایی باشید. شاخه های طلایی. کاری از رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان.
سلام میگم به مردم ایران، شنونده های شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه شاخه های طلایی. خوش اومدید به برنامه این هفته. همچون هفته های گذشته در این ساعت با شما همراه هستیم. امیدوارم اگر شنونده برنامه شاخه های طلایی بوده باشید، موضوعاتی که در این برنامه به اون میپردازیم راهکاری بوده باشه برای شما باغدار عزیز، بهره بردار گرامی و علاقمند به حوزه فعالیت های باغبانی. این برنامه تنها مجله رادیویی است در حوزه باغداری که به مسائل، چالش ها و مشکلات باغداران میپردازه و در صدد رفع این مسائل هست و شما رو آشنا میکنه با تازه های حوزه باغبانی. پس با ما همراه باشید و مشارکت داشته باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37، سامانه پیام کوتاه برنامه شاخه های طلا. اگرچه کشور ما در تولید محصولات کشاورزی و به ویژه تولیدات باغبانی تونسته رتبه جهانی خوبی رو به دست بیاره، اما متاسفانه از نظر حجم و ارزش صادرات موفقیت قابل توجهی نداشتیم و فاصله ما با کشورهای مطرح صادرکننده دنیا بسیار زیاد است. کشور عزیزمون ایران بر اساس آمارهای سالهای 2016 تا 2019 فاو، سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد، در تولید 15 محصول باقی رتبه کمتر از رتبه 10 جهانی رو به خودش اختصاص داده و در مجموع رتبه 8 دنیا رو در تولید مهمترین محصولات باغبانی به خودمون اختصاص داده. با این مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، میخوام دعوتتون بکنم تا شنونده برنامه امروز شاخه های طلایی از رادیو اقتصاد باشید با موضوع اقتصاد باغبانی ایران، چالش ها و راهکارها. دعوتتون میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. در برنامه امروز شاخه‌های طلایی همراه میشیم با آقای دکتر رضا صداقت، عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور و دارای دکترای اقتصاد کشاورزی. آقای دکتر صداقت، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. به امید خدا با حضور شما گفتگوی خوبی رو در برنامه امروز خواهیم داشت. در ابتدای نگاهی داشته باشیم در این بخش از گفتگومون به وضعیت باغبانی کشور به عنوان آنچه که مد نظر و موضوع برنامه امروزمون هست، تا سوالات دیگر رو از محضرتون داشته باشم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس آخرین آمار و اطلاعاتی که در دسترس بنده هست که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی هست، در پایان سال 98
بله،
سطح زیر کشت محصولات باغبانی در کل کشور چیزی حدود 2,954 هزار هکتار هست که از این سطح زیر کشت چیزی حدود 23,459,000 تن محصول باغوانی تولید میشه.
تولید میشه، بله.
بله، 84.9% از سطح زیر کشت محصولات باغبانی ما در سراسر کشور محصولات بارور هست و مابقی اون که 15.1% باشه سطح زیر کشتی است که هنوز در حقیقت به باردهی اقتصادی نرسیده.
بله.
86.9% از سطح زیر کشت محصولات بارور ما به صورت کشت آبی هستند و مابقی اون که 13.1% باشه به صورت دیم هست.
بله.
بیشترین سطح بارور محصولات باقی ما در استانهای خراسان رضوی، فارس، کرمان، مازندران و آذربایجان غربی هست، در حالی که بیشترین میزان تولید رو ما به ترتیب در استانهای فارس، مازندران، تهران، آذربایجان غربی و جنوب استان کرمان داریم. بیشترین سطح زیرکشت محصولات باقی در کشور ما مربوط به محصولات پسته، انگور، سیب، بادام و پرتقال هست و بیشترین میزان تولید محصولات باقی مربوط به سیب، پرتقال، انگور، خیار و خرما هست. اینایی که من خدمتون عرض می کنم در حقیقت به ترتیب اولویت هست که من دیگه اشاره نمی کنم اولویت اول دوم، ولی به ترتیب اینها را خدمتون دارم عرض می کنم.
بله می فهمید.
با وجودی که تنها ما 0.5% از سطح زیر کشت بارور محصولات باقیمون رو محصولات گلخانه‌ای در اختیار دارن، اما از همین 0.5% 12% از تولیدات باغبانی کشورمون تولید میشه که این خودش در حقیقت نشون میده که بهره‌وری محصولات گلخانه‌ای، تولیدات گلخانه‌ای خیلی بیشتر از تولیدات غیر گلخانه‌ای هست. بهره‌وری استفاده از عواملی مثل آب، زمین، نیروی انسانی و سایر عوامل تولید، و به نظر میرسه که توسعه محصولات گلخانه‌ای با توجه به محدودیت منابع آب با کیفیتی که ما در حقیقت در کشور داریم باید در اولویت توسعه بخش کشاورزی و باغبانی قرار بگیره.
بله، بسیار عالی بود.
خدمتتون عرض کنم که بر اساس آماری که بنده در اختیار دارم مربوط به سالهای 2016 تا 2019 فاو هست، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد،
بله،
کشور ما در تولید 15 محصول باقی دارای رتبه کمتر از 10 در دنیا هست و در مجموع کشور ما رتبه 8 دنیا رو در تولید مهمترین محصولات باقی به خودش اختصاص داده که این نشون میده که واقعا جایگاه تولید محصولات باقی ما در دنیا بسیار جایگاه بالایی و ارزشمندی هست.
بله.
برای نمونه اگر خدمتون عرض کنم، ما در تولید زعفران رتبه اول دنیا رو داریم، در تولید محصولات پسته، خرما و زردالو رتبه دوم دنیا رو داریم، در تولید گردو، گیلاس، هندوانه رتبه سوم رو داریم، در تولید انجیر، سیب درختی، پرتقال و خیار رتبه چهارم دنیا رو داریم، در تولید بادمجان و بادام رتبه پنجم رو داریم، در تولید چای رتبه هفتم، در تولید انگور رتبه نهم جهانی رو در حقیقت ما به خودمون اختصاص دادیم.
بله.
مورد دیگه‌ای که بنده میخوام خدمتون عرض بکنم به عنوان حالا بخش پایانی این به اصطلاح قسمت، اطلاعاتی است که من از وبسایت سازمان توسعه تجارت مربوط به سال 1399 گرفتم که نشون میده که در حقیقت ارزش صادرات 10 محصول مهم باغبانی ما در سال 1399 $3,752 میلیون بوده و کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی مون در همون سال $6,157 میلیون بوده که در حقیقت این نشون میده که 66.4% از مجموعه صادرات کشاورزی و صنایع غذایی ایران مربوط به زیربخش باغبانی هست که این هم در حقیقت اهمیت جایگاه باغبانی رو به خوبی نشون میده. و یا یک آمار دیگه بخوام در ارتباط با همین موضوع مقایسه انجام بدم، کل صادرات غیر نفتی ما در سال 1399 34793 میلیون دلار بوده که صادرات باغبانی ما 12% از کل صادرات غیر نفتی رو به خودش اختصاص داده. به طور ویژه در حقیقت پسته به عنوان حالا ارزاورترین محصول باغبانی ما تونسته به تنهایی 4% از صادرات غیر نفتی رو
به خودش اختصاص
بده. 4% از صادرات باغبانی رو به خودش اختصاص بده.
آقای دکتر صداقت، با همه آمار و ارقامی که بهش اشاره داشتین، این امکان وجود داره که ظرفیتی بالاتر رو در جهان از آن خودمون بکنیم، محصول بیشتری رو تولید بکنیم؟
قطعا این امکان وجود داره، ولی نکته ای که حالا من میخواستم در انتها بهش اشاره کنم، به این سوال شما در حقیقت حالا انگیزه بیشتری هم ایجاد کرد که توضیح بدم خدمتتون، اینه که همونطوری که آمارا به خوبی نشون میدن، ما به لحاظ تولید مخصوصا در محصولات کلیدی که من اسم بردم جایگاه خیلی خوبی در دنیا داریم.
بله.
و در حقیقت ما به نظر میاد که به لحاظ تولید در شرایط نسبتا خوبی هستیم. وقتی ما جایگاه هشتم دنیا رو داریم، یعنی خب خیلی تلاش شده، که این به هر حال تلاش نتیجه زحمات مجموعه کشاورزان ما، مخصوصا تولید کننده های ما و مجموعه بخش های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و به هر حال همه فعالین عرصه کشاورزی در کشور بوده. ولی واقعیتش اینه که ما علارغم به اصطلاح جایگاه خوبی که در تولید داریم، در صادرات محصولات کشاورزی مشکل داریم.
آها، بحث این که بتونیم صادر بکنیم و ارزاوری داشته باشیم.
بله، یعنی در حقیقت ما ارزش صادرات غیر نفتیمون رو خدمتتون عرض کردم که ما 34793 میلیون دلار ارزش صادرات غیر نفتیمون بوده در سال 99، فقط 12% در حقیقت مربوط به صادرات باغبانی هست و این واقعا جا داره با توجه به این جایگاهی که ما در تولید محصولات باغبانی داریم. باید یه مقداری رو بحث صادرات و ارزاوری و تنوع بخشی به محصولات باغبانی و اینکه بتونیم بازارهای جدیدی رو شناسایی بکنیم و به هر حال بتونیم در بازارهایی که امروز در دنیا هست رقابت بکنیم، به نظر میاد مسئله بسیار مهمی است. من برای نمونه خدمتون عرض کنم که ما چقدر فاصله داریم به لحاظ صادرات و ارزاوری. برزیل یک کشوری هست که حالا در حقیقت توی دنیا مقام پنجم
صادرکننده جهانی هست
و نشون میده که در حقیقت این کشور تونسته با 55.4 میلیارد دلار از محصولات کشاورزی در حقیقت تازه به رتبه پنجم جهان برسه. در حالی که ما مجموعه صادرات کشاورزیمون 6.2 میلیارد دلاره. خب
درسته.
یعنی نشون میده که ما چقدر از پنجمین در حقیقت اقتصاد دنیا توی صادرات محصولات کشاورزی فاصله داره.
من اینطور متوجه شدم از فرمایش شما آقای دکتر صداقت. پس از لحاظ تولید هنوز ظرفیت وجود داره و باید بازارش رو در جهان برای صادرات محصولات باقی خودمون بیشتر گسترش بدیم و توسعه بدیم.
همینه. خب ما البته یه سری محدودیت هایی داریم که شاید ما خیلی نتونیم دیگه روی توسعه سطح زیرکش در آینده برنامه‌ریزی بکنیم، چون محدودیت آب داریم. ولی ما باید تمام تلاشمون بکنیم که تولید فعلیمون رو یا حفظ کنیم حداقل در همین سطح، و یا اینکه حتی ارتقا بدیم با استفاده از افزایش بهره‌وری و افزایش عملکرد در هکتار. یعنی ما به جایی که بریم به سمت توسعه سطح زیر کشت و اینکه بخوایم فشار بیشتری به منابع آبمون بیاریم، بهتره با همین سطح زیر کشت موجود بریم به سمت اینکه بتونیم به ازای هر هکتار محصول بیشتری رو برداشت کنیم. دو تا حس داره، هم میتونیم تولیدمون رو افزایش بدیم، هم هزینه هر واحد تولیدمون رو میتونیم چی کاهش بدیم. و خودتون میدونید که به هر حال وقتی که ما بتونیم هزینه تموم شده محصولات کشاورزیمون رو کاهش بدیم، قطعا کمک کرده به این که ما بتونیم محصولات کشاورزی رو با یه قیمت رقابتی تری بله. در بازار
بهره‌وری اقتصادی بالاتری
صادر بکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر صداقت که در این بخش با ما همراه بودین. امروزی که داریم صحبت میکنیم درباره اقتصاد باغبانی ایران، چالش‌ها و راهکارهاش، با شما این بخش رو ادامه میدیم. بخش اول رو به پایان میرسونیم و در بخش دیگر هم همراه شما خواهیم بود.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام، من مهدخت نعمت‌زاده هستم. اخبار باغبانی این هفته رو تقدیمتون میکنم. 7500 تن انگور از تاکستان‌های شهرستان ایوان غرب برداشت شد. مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام از برداشت 7500 تن انگور از تاکستان‌های شهرستان ایوان غرب در استان ایلام خبر داد. آذرنوش عموزاده گفت از سطح 480 هکتار باغات انگور در سایت‌های باغبانی استان 7500 تن محصول برداشت شده و روانه بازار مصرف می‌شود. به یادآور شد شهرستان ایوان به دلیل شرایط مستعد آب و هوایی چند سالی است که یکی از قطب‌های تولید انگور در کشور شده است. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از پیشبینی تولید 20 هزار تن گلابی در باغات این استان خبر داد. وی گفت در سال جاری بیش از 20 هزار تن گلابی در باغات استان قزوین تولید شده. محمد پیله‌فروش گفت در حال حاضر 1380 هکتار از باغات استان قزوین به محصول گلابی اختصاص دارد که از این میزان 1200 هکتار بارور و 180 هکتار غیر بارور است. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت میانگین متوسط عملکرد این محصول حدود 17 تن در هکتار برآورد می شود و ارقام عمده گلابی در باغات استان دوشیز، اسپادونا و چینی است. وی عنوان کرد باغات گلابی در تمام شهرستان ها به ویژه البرز و قزوین وجود دارد. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت کشت گلابی در دهه اخیر با استفاده از پایه‌های رویشی با توجه به بالا بودن عملکرد این باغات مورد استقبال باغداران قرار گرفته، به طوری که در سال جاری رکورد عملکرد این باغات به 40 یا 50 تن در هر هکتار رسیده است. سرپرست امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از پیشبینی برداشت 532 تن انجیر در استان خبر داد و گفت این میزان تولید از سطح 348 هکتار برداشت می شود. وی با اشاره به این که میزان تولید انجیر نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری نداشته است گفت ارزش این میزان تولیدات 13 میلیارد و 500 میلیون تومان است. سرپرست امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان گفت برداشت این محصول از اوایل مرداد ماه آغاز شده و تا نیمه دوم شهریور ماه ادامه دارد. رضایی در انتها گفت ارقام کشت شده انجیر در استان شامل انجیر سیاه، انجیر زرد و شلغم انجیر است. شنوندگان عزیز، از اینکه در این بخش همراه من بودید سپاسگزارم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از شما شنونده عزیز رادیو اقتصاد و برنامه شاخه‌های طلایی که امروز هم با این مجموعه برنامه همراه هستین. امروز داریم درباره اقتصاد باغبانی ایران صحبت می‌کنیم و همراه هستیم با آقای دکتر رضا صداقت، عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور و دکترای اقتصاد کشاورزی. در بخش اول گفتگومون در این برنامه آمار و ارقامی رو درباره ارزش صادرات محصولات باغبانی سطح زیر کشت محصولات باغبانی و بیشترین محصول تولیدی باقی در کشور، تولیداتی که در رتبه های نخست محصولات باقی کشور قرار داره و همینطور استان های دارای بیشترین مقدار سطح زیر کشت و تولید رو بررسی کردیم. حالا در این بخش میریم به سراغ چالش های بخش کشاورزی و باغبانی و باز هم همراه هستیم با آقای دکتر رضا صداقت. آقای دکتر، این بخش رو شروع بکنیم و نگاهی داشته باشیم به برخی از چالش های بخش کشاورزی و باغبانی در ایران. به این موارد بپردازید.
خواهش میکنم. در ارتباط با چالش های بخش کشاورزی و باغبانی، خب موارد بسیار زیادی هست که حالا در تحقیقاتی که بنده و همکارانم در پژوهشکده پسته کشور و مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی و در مجموعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی انجام شده، تقریبا اینها رو من میتونم به صورت خلاصه خدمتون عرض بکنم. یکی از مشکلات و چالش هایی که ما در ارتباط با بحث مدیریت کشاورزی داریم این هست که ما نتونستیم یک مدیریت یک پارچه یا اصطلاحاً یک مدیریت سیستمی رو در واحدهای تولیدیمون، واحدهای تولید کشاورزیمون، مخصوصاً در واحدهای کوچک و واحدهای خرده مالکیمون پیاده بکنیم. مدیریت یک پارچه به معنی این که در حقیقت ما بتونیم به اصطلاح به همه زوایا و همه نیازمندی‌های واحدهای تولید توجه داشته باشیم، هم مسئله مربوط به تامین نهادها، هم نیازهای آموزشی کشاورزامون، هم فروش محصولاتشون، هم بحث مکانیزاسیون در حقیقت تولید و بسیاری از نیازهایی که یک کشاورز میتونه داشته باشه. لازمه که در حقیقت سیستم به گونه‌ای باشه که کشاورز ما بتونه همه نیازهاش رو به یک شکلی دریافت بکنه. خب ما تو این زمینه به نظر میاد که خیلی نتونستیم واقعا موفقیت‌های شاخصی داشته باشیم. چالش دیگه ای که حالا به طور کلی در بخش کشاورزی ما وجود داره، عدم رعایت الگوی بهینه کشت هست. به هر حال ما در هر استان یا هر شهرستان یا هر منطقه کشاورزی یک میزان منابع و امکانات تولیدی داریم، یک مقدار آب و زمین قابل کشت داریم که به هر حال محدود هست، مخصوصا با محدودیت آب در سالهای اخیر مواجه هستیم. کشور ما در مجموع یک کشور خشکی هست و به هر حال ما باید متناسب با منابع آبی که در اختیار داریم بتونیم الگوی کشتمون رو تنظیم بکنیم که چه میزان و چه محصولی در حقیقت در چه منطقه‌ای تولید بکنیم، که البته اینجا لازمه که ما بحث تقاضای بازار رو، هم تقاضای داخلی و هم تقاضای خارجی رو هم مد نظر قرار بدیم. چالش بعدی به نظر من این هست که ما در حقیقت در بحث شناسایی و تکمیل زنجیره‌های تولید و ارزش به هر حال باید بیشتر کار بکنیم. ما مشکل داریم تو این زمینه. به هر حال محصول از زمانی که کشت میشه تا زمانی که وارد بازار میشه برای فروش، ما مجموعه این رو از حتی از قبل از تولید تا زمان فروش در بازار نهایی رو میگیم زنجیره تولید و ارزش، که در هر کدام از این نقاط این زنجیره مسائل و مشکلات خاص خودش رو داره، حالا در بخش تولید، در بخش واسطه گری، در بخش بازاریابی، در بحث صنایع تبدیلی، به هر حال که اینها باید مورد توجه قرار بگیره. در بحث مدیریت بازار، چه بازار داخلی و چه بازار صادراتی، به نظر میاد که ما به حساب باید بیشتر برنامه‌ریزی داشته باشیم. ناکارآمدی نظام توزیع و تنظیم بازار که به هر حال حالا فقط ویژه محصولات کشاورزی هم نیست، به هر حال ما می‌بینیم که چه میزان ما در توزیع و تنظیم بازار همیشه با مشکل بودیم، مواجه هستیم. ضعف در بحث مدیریت منابع آب و پایین بودن بهره‌وری آب، به هر حال همونطوری که خدمتتون عرض کردم، آب یک منبع محدود و کمیاب هست و منابع آب کشاورزی ما مخصوصا تو سال‌های اخیر بسیار با بحران، که حالا بعضی جاها ممکنه بحران باشه، بعضی جاها با کمبود مواجه باشیم، لازم است که این منابع بشه در حقیقت مدیریت کرد با استفاده از حالا مدیریت تقاضا، مدیریت عرضه، که حالا چون ما در بحث تأمین آب و عرضه آب معمولا محدودیت داریم، مشکل داریم
مشکل هست.
و تأمین آب واقعا در یک شرایطی مثل ما مشکل هست، بیشتر باید بریم به سمت مدیریت تقاضا و اینکه در حقیقت بتونیم مصرف آب رو مدیریت کنیم به گونه ای که در حقیقت در بلند مدت با چالش مواجه نشیم و بتونیم به تولیدمون ادامه بدیم. حالا استفاده از مثلا روش های نوین آبیاری، سیستم های جدید آبیاری که به هر حال کار شده در همین پژوهشکده پسته، مثلا خوب روش های مختلفی کار شده و اینها باید در حقیقت توصیه بشه، آموزش داده بشه و کشاورزان باید چی استقبال بکنن و دولت و سیستم هم باید منابع مالی رو در اختیار کشاورزان قرار بده که توانایی مالی داشته باشن که اینها رو چی استفاده بکنن. همینطور ما در حقیقت در بحث پایداری تولید با چالش مواجه هستیم.
پایداری تولید،
حفظ منابع پایه، همونطوری که گفتیم حفظ منابع آب و خاک بسیار مهم هست. در بحث مکانیزاسیون کشاورزی، در بحث حمل و نقل در کشاورزی، در بحث صنایع تبدیلی، فراوری و نگهداری محصولات کشاورزی، در بحث تولید نهادهایی با کیفیت، تولید نهادهایی مثل کود و سم، اینها به هر حال باید ما به هر حال باید بیشتر از این کار بکنیم، چون تو هر جاش که شما نگاه میکنید میبینید که ما به هر حال ضعفهایی داریم. فرصت نیست من بخوام به جزئیات اشاره بکنم. همینطور در بحث نظام بهره برداری کشاورزی، شما میدونید که کشاورزی ما کشاورزی
یعنی ضعف تشکلهای کشاورزی تعاونی ها رو میخواییم بفهمیم.
بله ما خرده مالکی هست دیگه. حالا به خاطر اون قانون ارثی که در کشور ما هست، به هر حال وقتی یک کشاورز فوت میشه اون مقدار زمینی که داره تقسیم میشه بین ورثه و این همینجور ادامه پیدا میکنه و اراضی کشاورزی ما در حقیقت کوچکتر میشن. بنابراین وقتی
گاه از بین میره،
بله، و این مشکل ساز هست. خب جایگزین این باید یک نظام بهره برداری باشه. حالا همونطور که شما فرمودید در قالب تشکل‌های کشاورزی، در قالب تعاونی‌های کشاورزی، واقعا تعاونی‌های کشاورزی باید وظیفه اصلیشون همین باشه که یک نظام بهره برداری جدیدی رو در حقیقت شکل بدن و ما بتونیم جلوگیری بکنیم از خرد شدن اراضی کشاورزی و یا حداقل مدیریت یک پارچه‌ای که ابتدا بهش اشاره کردم رو بکنیم. چی
موارد دیگر رو هم بهش بپردازین تا یه چند سوال دیگه در مسیر چالش‌های بخش کشاورزی و باغبانی کشور دارم که ازتون بپرسم، مثل همین سوالی که الان به ذهنم رسیدش که اقتصاد باغبانی ما، اقتصاد کشاورزی ما چقدر با تغییر اقلیم گره خورده، یا اینطور مطرح بکنم که تغییر اقلیم چقدر تأثیر داشته به عنوان یکی از چالش‌های بخش کشاورزی و باغبانی در کشور ما.
بله، اتفاقا یکی از مواردی که من میخواستم بهش اشاره کنم و شما پرسیدید همین بحث تغییرات شدید اقلیمی هست و تأثیرات منفی که این سالا روی تولید محصولات کشاورزی ما گذاشته. بله. به هر حال تغییرات اقلیم یک بحثی است که در دنیا هست، نه اینکه در ایران.
بله.
ولی خب به هر حال در کشور ما به خاطر شرایط خاص جغرافیاییمون، شرایط خاص اقلیمیمون، یک مقدار به نظر میاد این تغییرات اقلیمی هست شدیدتر هست. بله. مثلا برای نمونه ما در همین بحث تولید پسته به شدت از تأثیرات تغییرات اقلیمی، تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی قرار گرفتیم و هر سال به نوعی محصول پسته به هر حال یک سال سرما، یک سال گرما و به هر حال تغییرات اقلیمی
باعث تأثیر منفی بر تولید محصول.
بله بله بله، دقیقاً همینه که شما گفتید، بس تغییرات اقلیمی خیلی جدی هست.
بله.
خب اینجا هم باید به هر حال فکر بکنیم که بتونیم تغییرات اقلیمی رو اگر بشه مدیریت کنیم، اگرچه کار بسیار سختی هست.
بسیار عالی.
یک بحث دیگه که هست اینه که متاسفانه جوانهای ما، مخصوصا فارغ التحصیلای جوان دانشگاهی ما در رشته کشاورزی، خیلی تمایلی ندارن که وارد عرصه کشاورزی و تولیدات کشاورزی بشن و این باعث شده که در حقیقت سن متوسط کشاورزای ما بالا بره. یعنی ما در حقیقت به لحاظ بافت اجتماعی الان مواجهیم با یک جمعیتی که میان سال و پیر شده و قطعا این روی بهره‌وری تولید ما در آینده میتونه اثرات منفی داشته باشه. اینم واقعیت چینه که به لحاظ حالا اجتماعی و فرهنگی یک مسئله بسیار مهمی هست. بحث هزینه های تولید، واقعا شما ببینید ما در کشورمون مواجه هستیم با یک اقتصادی که مرتب تورمای بالای 20% رو تجربه کردیم سالهای گذشته و هر سال هزینه تولید محصولات کشاورزی داره بالا میره.
بله.
در حالی که هم مصرف کننده ما قدرت خریدش داره پایین میاد در داخل و همی که در خارج هم ما نمیتونیم با قیمت بالا قاعدتا رقابت کنیم.
درسته.
چون ما باید رقابت بکنیم با کشورهای اطرافمون که در حقیقت اونا ممکنه تورمایی مثلا تک رقمی داشته باشن.
بله.
و با هزینه کمتری میتونن محصولات رو تولید بکنن. به نظر من اینم یک چالش بزرگه.
خب
ولی
خب
ما برای
دیگه
این نمیتونیم خیلی کاری انجام بدیم. یعنی ما به عنوان متولیان کشاورزی و یا کشاورزان برای بحث کل اقتصاد نمیتونیم نسخه‌ای بپیچیم. خب ولی ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که باعث تموم شدنمون رو با افزایش بهره‌وری بتونیم
جبران
کاهش بدیم.
بله
جبران.